بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شورای مدیریت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. ما فرقی را که بحث کردیم در درجه اول فرقه به اصطلاح اهل الحدیث بود، بعدن فرقه اشاعره را بحث کردیم. اشاعره که تمام شد ماتوریدیه را بحث کردیم. بعد از ماتوریدیه نوبت مرجعه بود و الان وارد فرقه جدیدی میشیم به نام القدریه که اسلاف المعتزله هست، یعنی پیشینیان معتزله هستند. یعنی اگر معتزله یه فرقه ایست که پیدا شده از در میان مسلمین، اینها پیشینیانی دارن، پیشینیانشون قدریه هست. در حقیقت قدریه نیاکان و آباء معتزله هست. در اینجا برای اینکه قدریه درست شناخته شوند و مظلومیت اینها در تاریخ روشن شود، ما یه مقدمه ای را داریم که این مقدمه روشنگر مظلومیت این فرقه هست. حاصل مقدمه ما این است که مسلمانان بعد از پیغمبر اکرم وارد جنگ شدند و فتح و پیروزی را شروع کردند. هنگامی که کشورها را، شهرها را فتح می کردند، با فرهنگ جدید غیر اسلامی آشنا شدند. این فرهنگ غیر اسلامی یا فرهنگ یونانی بود در یونان، یا فرهنگ ایرانی بود در ایران. البته مسلمانان ولو به یونان نرسیدن، اما شام را که فتح کردن، در شام فرهنگ یونانی حاکم بود، بلکه فرهنگ رومی حاکم بود، هم رومی و هم یونانی. بالاخره شامات زیر نظر روم زندگی می کردن، روم شرقی که همان ترکیه فعلی باشه. هنگامی که این کشورها را فتح کردن، با این فرهنگ جدید آشنا شدند و آشنایی با فرهنگ جدید سبب شد که یه مقداری سوالها، پرسشها، اشکالات در میان مسلمین زیاد شد. و از اونجا که مسلمانان در اول کار مسلح به سلاح مناظره و مباحثه نبودند، تمام معلومات اینها منحصر بود به کتاب و سنت، اون هم به صورت حفظی، نه به صورت امعان نظر، الا ما خرج به دلیل. در مقابل سیری از اشکالات، سیری از شبهات، سیری از پرسشها و سوالها، در اینجا مسلمین بر دو فرقه منقسم شدند. یک فرقه به اصطلاح راحت طلب، بنده میگم راحت طلب، از نظر عربی میگن المتزمت، آدم های قشری و به آدم های سلبی. اصلا گفتن ما چیکار به این شبهات داریم؟ چیکار با این پرسش ها و سوال ها داریم؟ ما باید عقاید خودمون را از کتاب و سنت یاد بگیریم و بس. هر نوع مناظره، مذاکره در اطراف شبهات و پرسش ها را تحریم کردن. نه تنها اینها مناظره و مباحثه و علم کلام و منطق را تحریم کردن، حتی گفتن شما باید قرآن را بخوانید و اون تفسیر عمیقی هم که لازم دارد. خیر، به آیات متشابه که میرسن، به صفات خبریه که رسیدن، گفتن تفسیرها، تلاوتها، خوندنش، تفسیرش، این تعبیرشون. البته اینها جمعیت های قشری و سطحی هستند که در صدر اسلام فراوان بودند. مردی شرفیاب محضر مالک شد. مالک یکی از ائمه اهل سنت گفت که مقصود از این آیه ان الله علی العرش استوا چیست؟ ما معنی الاستوا؟ مالک گفت الاستوا معلوم الکیفیتو، بله تعبیر زنده، تعبیر خوبی داره که بین تعبیر خودش را بگیم. گفت که الاستواء معقول و الکیف مجهول و الایمان به واجب و السؤال عنه بدعه. در روایت دارد، در تاریخ دارد، وقد اخذه الرحزا، پیشانشم عرق کرد از این سؤال و جواب. الکیف معلوم، الاستوا معقول و الکیف مجهول، خدا چه رقم ایستاده کیفیتش را نمیدونی. سؤال کردن از این مسائل بدعته. اینا یه جمعیتی بودن که هر نوع بحث و مباحثه در اطراف علم کلام و مسائل عقلی و فکری را تحریم میکردن. نه یه جمعیت. امثال این جمعیت عبارات که ما آوردیم زیاده. حتی یک فقیه به نام ابو ثور این حدیث را معنا کرد طوری که مستلزم تجسیم و تشبیه نباشه. حدیثی که میفرماید ان الله خلق آدم علی صورته، عام میگن صورتهی به خدا برمیگرده. ان الله خلق آدم علی صورت خودش. این دیده بر این که این مستلزم تجسیمه، گفته نه آقا، صورتهی به خدا بر نمیگرده، صورتهی بر میگردد به خدا. خلق آدم علی صورت آدم. احمد ابن حنبل گرفت گفت آقا جون، آدم مگر قبل از خلقت صورتی داشت که تا آدم را بر صورت آدم خلق کنه؟ قبل از آدم که آدمی نبود. این ضمیر به خدا برمیگرده. ان الله خلق آدم علی صورت خودش، یعنی صورت الله. این مقدارم مجار فکر نمیدادن که اون طرف میخواست از یه راهی این حدیث را معنا کنه که اقلا تجسیم لازم نگده. همین هم پیشگیری کرده. اسم این جمعیت ماها میگیم قشری، سطحی. قدیم رو ایام گفتن حشوی و اخباری، هرچه باشه. در مقابل سیل این شبهات میگفتن نه، همین به کتاب سنت اکتفا کنید و بله این سوالها را، این بحثها را نکنید. در حالی که این سوال ها و پرسش ها دردیست، میکروبیست، از خارج وارد جامعه اسلامی شده، جلوگیری از اینها ممکن نیست. شما باید در مقابل این میکروب های واکسنی بسازید که دیگران آلوده به این میکروب نباشن، و الا بنشینید که کافی نیست. جمله های زیادی ما در اینجا نقل کردیم که از این متضمن ها و قشری ها کم و بیشم گاه بیگاه در میان ما هم این سخنها بوده و هست و خواهد بود. این جمعیت یه طرز تفکریست. در مقابل اینا یه جمعیتی پیدا شدن دلسوز، گفتن آقا جون باید دشمن را با سلاح خودش جنگید. دشمن ما که در حقیقت یک فرهنگ مجوس است و فرهنگ رومیه، این یک سلاحی دارد، سلاحش منطقشه، سلاحش اون فلسفه خاصشه، سلاحش کلامشه. ما باید اون رو یاد بگیریم، مجهز بشیم، متدرع بشیم، بعدن بتونیم ما اونها رو جواب بگیم. ولذا در اینجا علم کلام نطفهش بسته شد. علم کلام نطفهش در اینجا بسته شد. یعنی یک عده جمعیت دلسوز و به اصطلاح حقیقت بین و واقع بین روشن دیدن اگر بخواهند دشمن را بکوبند، باید سلاح او را بیاموزند و الا بدون آموزش سلاح او جواب در مقابل اون ممکن نیست. منطق آمد و کلام آمد و فلسفه آمد و هی ما بنشینیم بگیم آقا کتاب های اجانب را نخوانید، ترجمه ها را نخوانید، نه، این سگلاسا تمدن وارد میشه. کما اینکه 300 سال قبل 200 سال قبل هم این فکر بود، خب دیگه تمدن غرب وارد شد، دروازه ها را به روی تمدن غرب ممکن نیست ببندیم، رفت و آمد امکان داره. شما اگر بخواهید جوانان را از نظر عقیده حفظ کنی باید مسلح به سلاح علم بشی، یعنی اون سلاح دشمن را به نحو احسن دارا باشی. یعنی الهام بگیریم از آیه قرآن که می‌فرماید که فاعدوا لهم ما استطعتم من عده بل من عده و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین لا تعلمونهم الله یعلمهم. علم کلام پیدا شد. نخستین کسانی که کم کم علم کلام را هستبندی علم کلام به وسیله اونها درست شد، دو نفر هستند که اینها اسلاف قدریان. یکی معبد جهنی بصری، دومی غیلان دمشقی. معبد و غیلان، البته معبد مقدمه، غیلان مؤخره. معبد جهنی مردی بود روشن در مقابل حکومت اموی ها. معبد جهنی گویا در داستان تحکیم هم بوده، در جریان صفین هم بوده. حدیث را از ابن عباس اخذ کرده، این عقیدهش بر این بود که الانسان حر، انسان آزاده و انسان قادره و انسان اختیار داره و خداوند منان کارها را بر او تحمیل نمی کنه. در حقیقت جبر را باطل می دونست و قائل به اختیار و حریت بود. در مقابل این تشکیلات اموی ها بود. اموی ها همشون طرفدار جبر بودن. تنها یک نفر معبد جهنی عراقی بصری در مقابل این تشکیلات قد علم کرد، گفت نه اون چنان نیست که شما میگویید، که خداوند بندان ماها را بر اعمال خود مجبور کرده، جامعه جبریست. مسلمن یک چنین انسانی که در مقابل حکومت ایستاده، حکومت باید این را لجنمال کنه. چطور؟ متهم کردن به مسائلی از قبیل قدری، میگن این منکر قضا و قدره. القدری به معنی نفیه، یعنی اگر بخواهن یک نفری را بکوبن باید قبلا او را از نظر اسلامی نابودش کنن. گفتن این آقا منکر قضا و قدره. قرآن که میگد و کل شیء خلقناه بقدر، این منکره. و حال اینکه بنده خدا منکر قضا و قدر نبود، منکر جبر بود که زندگی بشر زندگی جبری باشه. چون از روزی که معاویه روی کار آمد، پرچم معاویه بر اساس جبر بود، چون اندیشه جبر میتوانست حکومت اونها را دوام ببخشه. چون در حکومت معاویه ها تبعیضات فراوان بود، او میگفت همه اینها جبر است و خواست خدا، شما چه کار داره؟ مگر به خواست خدا شما حق اعتراض داری؟ بنابراین معبد جهنی این بیچاره که متهم به نفی قضا و قدر شد دروغه. این هرگز منکر قضا و قدر نبود. یک انسانی که قرآن را مطالعه کنه، مطالعه قرآن کافیست که ما به قضا و قدر معتقد بشیم. ما اصابکم من مصیبت فی الارض او فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، در آخر سوره حدید. بنابراین این بیچاره که متهم شد به نام معبد جهنی به نفی قضا و قدر، این تهمت را اموی ها به این زدن. و الا ما میبینیم معبد جهنی با محمد ابن اشعث علیه حجاج ابن یوسف میجنگه. آدمی که علیه حجاج ابن یوسف میجنگه، یعنی با چنین طاغی میجنگه، این نمیتوند یک آدم مرتدی باشه. منکر قضا و قدر به یه معنا منکر قرآن، منکر علم خداست. این ببینیم با حجاج میجنگه. نبردش با حجاج حاکی از این است که این مرد مرد صالحی بوده. حالا از زندگانی این مرد یکی دو برگ من عرض کنم. صفحه 94 بیارید. و قال المقریزی، اون قسمت آخر، و قال المقریزی فی خطته: اول من قال بالقدر فی الاسلام معبد ابن خالد الجهنی. اول من قال بالقدر چجور معنا میکنی؟ چجور معنا میکنی؟ اول من قال به نفی القدر. اصلا قدر به معنی نفی القدره، یا قدر به معنی قدرت. یعنی اول من قال به این که انسان دارای قدرت و آزادی است. اول من قال بالقدر یعنی نفی قدر، یا قدره یعنی چه؟ یعنی بالقدره فی الاسلام معبد ابن خالد الجهنی. و کان یجالس الحسن ابن حسین البصری فتکلم بالقدر فی البصره و سلک اهل البصره مسلکه لما رأوا عمرو ابن عبید ینتحله و اخذ معبد هذا الرأی. این دروغ ان رجل من الاساوره، سوری ها اساوره به سور اهل سوریه میگن، یقال له ابو یونس سن سوی و یعرف بالاسواری، فلما عظمت الفتنه به عذبه الحجاج و سلبه به امر عبد الملك ابن مروان سنت سمانین من الهجره. تمام این آدمی که کشته حجاجه مصلوب به عبد الملك، این پیداست یک آدم طیب و طاهری بوده، چون آدم ناپاک همیشه به ناپاکان میچسبه، نه اینکه با ناپاکان مبارزه میکنه. سفر برگردونید. دومی غیلان دمشقی است. غیلان ابن مسلم دمشقی و هبسانی من تکلم بالقدر و دعا ایره ولم یسبق سوا معبد الجهنی قال الشهرستانی فی الملل و النحل کان غیلان یقول بالقدر خیره و شره من العب. واقعا کار بد مربوط به خود من چه کار به خدا داره؟ آنها میگفتن الخیر و شر من الله، تا حکومت خودش را چه کنه؟ تبرئه کنه، بگه اگر واقعا ظلمی هست ستمی هست از ناحیه من نیست، از ناحیه خداست. آنها میخواستن از مسئله قضا و قدر به نفع خود بهره برداری کنن، در حالی که این منکر این اختیار را میگه. کان غیلان یقول بالقدر خیره و شره من العب و قیل تاب عن القول بالقدر على ید عمر ابن عبدالعزیز، فلما مات عمر جاهر بمذهبه فطلبه هشام ابن عبدالملك و احضر الاوزائی لمناظرته فافت الاوزائی بقتله فصلب على باب کیسان بدمشق و مات و قتل عام 100 و خمس. این دو بزرگوار در تاریخ خیلی مظلومند، چون نویسندگان تاریخ در این جاها نویسندگان سنی هستند. نویسندگان سنی هم مغلوب افکار خلفا هستند. حالا اون چهار خلیفه رو بذاریم کنار، این خلیفه های بعدی اینا تحت تأثیر افکار خلفای بعدی بودن، چه اموی ها و چه عباسی ها. نه این که اینها رو اولل امر میدونن، واجب تا امیدونن. خلاصه خیلی شجاعت میخواست که اینها بگن خلاف اموی ها و خلاف عباسی ها حرف بزنن. ولذا تاریخ نگاران و تاریخ سازان کسانی هستند که بر افکار خلافت های اموی و عباسی احترام فوق العاده ای قائل بودند. و چون قلم دست اینها بود و این دو نفر که مخالف حکومت بودند، هر چه توانستن اینها را هی متهم کنن به چیزهایی که مسئله رده، مسئله ارتداد، خلاف کتاب، بانیه مسئله بود. حکومت اموی دعوت به جبر میکرد، گفت خیر شر مربوط به خداست، فضولی موقوفه. اینا آدم های فضولی بودن، گفتن نه آقا، خیر شر مربوط به خدا نیست، خیر شر مربوط به خود ماست. ما هستیم که بد میکنیم، ما هستیم که خوب میکنیم. خوبی هم مربوط به ماست، بدی هم مربوط به ماست. نه منکر قضا و قدر و نه منکر علم الله علا تعلق علم الله علا افعال الانسان، که بعدها میاد که اینها را متهم کردن که اینا قائل به علم ما سبق نیستن، علم ازلی را قائل نیستن. این هاست که ما اینا را اسلاف المعتزله شمرده. معتزله از واصل شروع میشه، از واصل ابن عطا، و اینها قبل از واصل ابن عطا هستن. واصل از سال 100 شروع شده، جریان واصل از 100 به این طرف شروع شده. و حال اینکه این دو نفر مقدمن، همینطوری که عرض کردم معبد را در سال 80 کشتن، غیلان دمشقی را در سال 105 کشتن. هنوز معتزله جان نگرفته بود، معتزله بعد از 100 جان گرفته است. از 100 به این طرف در واقع اواخر عهد قدریه میخوره به اوائل تکوان معتزله. عرشبت که در اینجا نامه ها اینها به خلفا نوشته ان. اگر ما بخواهیم درباره کسی قضاوت کنیم، اون آثار علمی اون شخص بهترین بیانگر فکر اوست. نامه ای را به عمر ابن عبدالعزیز یکی از اینها نوشته، ببینید چه نوشته. نامشون را پیدا کنید، ما خدمتون بخونیم که همان صفحه چیزه، صفحه 95. غیلان دمشقی نامه ای به عمر ابن عبدالعزیز نوشت و وضع رقتباره غنائم و بیت المال را گوش زد کرد. ولذا میگن که هشام ابن عبدالملک در اون زمان خلیفه نبود، جز بیت اموی بود. سوگند با خود یاد کرد که چنین چه کار کنه. نامه را ببینید. و سبب قتله ان غیلان لما کتب الى عمر ابن عبدالعزیز کتابا یحذره فیه من انتفاع السنه و ظهور البدعه، فلما وصلت الرساله الى عمر ابن عبدالعزیز دعاه و قال اعنی برا کمک کن علی ما انا فیه، فقال غیلان ولنی بیع الخزائن و رد المظالم، فوالله فکان یبیعها و ینادی علیها و یقول تعالوا الی مطائل خونه. معلومش مسائل مسائل سیاسی بوده، نه اینکه این بیچاره ها منکر قضا و قدر بودن. تعالوا الی مطائل ظلمه، تعالوا الی مطائل من خلف الرسول فی امته بغیر سنته و سیرته. البته نظرش عمر ابن عبدالعزیز نبود، نظرش کسانی بودند که این سرمایه را برای عمر ابن عبدالعزیز گذاشتند که قبلا کی بود؟ عبدالملک ابن مروان بود و قبل از اونم خود مروان و قبل از اونم که معاویه و فرزندانش. و کان فی ما ینادی علیه جوار و خزن فبلغ 30,000 درهم و قد انکل بعضها فقال غیران من یعذرنی من من یزعم انها اولا کانو ائمت هدن و هازا ینکل جمع میکنه و الناس یموتون من الجو فمر بهی هشام ابن عبد الملک به و قال قال افتاده و قال لأقطعن یدیه و رجله فلما ولی هشام قتله على النحو الذی اوعده و عدن اوعده. خب تا اینجا این نصوص تاریخی ما را به مسئله رساند. اینا جمعیت هایی بودند دلسوز و علاقمند به اسلام و علاقمند به اون سنت پیغمبر اکرم. اینا با خلفای اموی نمیتونستن در یه جا زندگی کنن، دوتایی نمیتونستن توی جوال خلاصه برون. و این حرفها را میزن بیچاره ها را متهم کردند و بعد از اتهام این بلاها به سرشون آمد. و در تاریخ این مسائل فراوانی باید مقداری در قضاوت‌های تاریخ، قضاوت‌های علمای اهل سنت در حق این آباد خیلی باید احتیاط کنی. علمای اهل سنت بدبختانه عرض کردن به خلفا احترام فوق العاده قائله. حالا 4 تا خلیفه را بگو خلفا راشدین، بحثش نکنین. بقیه چطور؟ بقیه هم تو رو الانم معاویه خال المؤمنین است به تمام معنا، با این کسافت کاری هایی که دنیا را پر کرده باز خال المؤمنین دیگه. صبحا که من دیدم مسجد الحرام نشسته بودم کسی دعا میخوند، از دعاهایی که میخوند و توسلاتی که داشت که هم به سلام به خال المؤمنین، بله خدیجه و عایشه و اینا را هم گفت و آمد به خال المؤمنین. احترام به اینها سبب شد بر اینکه مخالفین اینها در تاریخ مظلوم باشند، به این زودی چهره اینا شناخته نشید. آقا حسین ابن علی که مخالفت کرد، خب زود شناخته شد مخالفتش، چون اولا شخصیت حسین کجا، شخصیت غیلان و معبد کجا. خب حسین شناخته شده و بیت هاشمی و پسر پیغمبر و پسر علی و هیچ، فورا او را شناختن. اما بقیه مخالف ها به این زودی شناخته نمی شدن که. و الان این اواخر است که بنده پرده ها را بالا می زنم، این دو نفر را ما تبرئه می کنیم. و الا الی یومنا هازا هر کسی حالات غیلان دمشقی را یا معبد جهنی را مطالعه کنه، اینا جزء مرتدان اسلام و مخالفان قضا و قدر و مخالفان کتاب و سنت. این کما بیش فضل الهی که ما به فضل الهی بر اثر عنایت به مکتب اهل بیت کمی در تاریخ دقت میکنیم، از لابلا بود اختلافات دینی نبود که حجاج ابن یوسف درش بدین بسوزه یا هشام ابن عبدالملک درش بدین بسوزه، این دو نفر درشون بدین چی آقا نسوزه. اوزایی میخواست این بابا را بکشه، یعنی این غیلان دمشقی را بکشه. فقیهی را معین کرد به نام اوزایی، گفت اینا محاکمه کن. اوزای گفت از 3 چیز بپرسم، اگر گفتی هیچ، اگر نگفتی چنین و چنان. 3 تا چیز سوال کردی، هر 3 احجیه است. احجیه میدونی چیه دیگه؟ لغه است. این ندانست فامر به قتل. بعد هشام ابن عبدالملک گفت که اوزای منم جواب اینا را نمیدونستم، من دیگه نفهمیدم. اگر ندانستن وسیله قتله، بس چطور غیلان دمشقی را کش، اما خود هشام ابن عبدالملک را نکش. هیچ کدوم نمیدونستن. معلوم میشه که این یک نوع به اصطلاح امروز بگن پرونده سازی بوده و الا غیلان دمشقی یک آدم مرتبی در اسلام نبوده. برای اینکه برادران نحوه محاکمه اون زمان را ببینن، این محاکمه را ما میخونیم ببینید چه رقم محاکمه کرده. محاکمت و غیلان صفحه 99. در اصلا که رد شدیم، شعرائی که بنی امیه را تعریف کردن، اون شعرها را من آوردم. خب در اون زمان شعرا و فقها و محدثین کمک می گرفتن اموی ها. و من العجب و ما عشت عراک الدهر عجبا ان هشام ابن عبد الملک قبا و علا غیلان دمشقی. کدام هشام؟ همون هشامی که در زمان عمر ابن عبدالعزیز که این اجناس را می فروخت و توهین به بنی امیه می کرد، گفت اگر دستم برسد تو را می کشم. اون یادتون نره، یه همچه آدمی که قسم خورده. بله. فقال قد کسر کلام الناس فی که، گفت مردم در باره تو خیلی حرف بیزنن. فبعثه الی الاوزاعی، قبر اوزاعی الان در بیروته، به قسمتی از بیروتی ها مقلد این اوزاعی هن. فلما حضر فقال له هشام یا ابا عمرو، کنیه اوزاعی است، ناظر لنا هذا القدری. اگر قدری خوندیم یعنی منکر قضا و قدر، قدری خوندیم یعنی قائل به قدرت و حریت انسان. فقال الاوزاعی مخاطبا غیلان، اختر این شئت ثلاث کلمات و این شئت اربع کلمات و این شئت واحده. فقال غیلان بل ثلاث کلمات. فقال الاوزاعی اخبرنی عن الله عز وجل هل قوا على ما نها، هل قوا على ما نها، اون چی که نهی کرده بهش امر کنه. هل قوا على ما نها، خدا بر چیزی که نهی کرده امر کرده یا امر نکرده؟ خدا بر چیزی که نهی کرده امر کرده یا نه؟ جبری باشه باید بگه نعم، بله، چون معتقدن که خدا نهی کرده ولی امر کرده. آدم را نهی کرد از این که، آدم را نهی کرد از این که از میوه اون درخت بخوره، اما قضا و قدر این بود که حتما از اون چی آقا بخوره. این نشانه جبری بودنه. هل قضا علی ما نها، این اگه میگفت نعم موافق اوضاعی بود، اگر بگه لا معلوم شه که جبری نیست، این قائل به قدرت و حریت. بنده خدا غیلان ساکت شد، چه بگه؟ لیس اندی فی هذا شی، چه بگه خی؟ بگه نعم شه جبری، ولو اوضاعی خوشش میاد. بگه لا معنیش این است که محاله که خدا از این طرف نهی کنه، از اون طرف حل بده، اون موقع موافق عقیده شه، ماگه به اصطلاح کشتار میشه. هل قوا علی ما نها، اولا بنده خدا این طریق محاکمه نیست که احجیه گویی، این خودش کلام مجملی است. معلوم میشه این مرد محکوم به اعدام بوده. اینا یک نوع چی آقا؟ صورت سازی بود که این آقا را به اصطلاح متهم به ارتداد کنن، و الا مردی نبود که. هل قوا علی ما نها. فقال غیلان لیس اندی فی هذا شی، فقال الاوزاعی هذه واحده، ها یکی رد شد. ثم قال اخبرنی عن الله عز وجل ا حال ما دون ما امر، ا حال دون ما امر، احال نخونا، ا همزه استفهام، ا حال دون ما امر، امر کنه بعد جلوش نبیگیره. جبریا میگن بله، خدا حال دو نما امر، از این طرف گفته نماز بخوانید، از اون طرف جلوش نچی آقا گرفته قضا و قدر. اینه دیگه، اگر قضا و قدر را جبر بدانیم، میگن آدم بی نماز خدا جلوش را گرفته. جف القلم به باکا ا حال دون ما امر عکس قبلی. قبلی چی بود؟ اقوا. عکس قبلی چی بود؟ حل قوا علاما نها. توجه کردی؟ یعنی حل قوا بالوجود علاما نها ترکه. این عکس ا حال دون ما امر. بنده خدا چه بگه؟ بگه حال میشه جبری، بگه لم یحول موافق عقیده است، خب مایه مخالفته. خب چیزی نمیدونم در این. خب لیس اندی فی هازا شی. فقال الاوزاعی هازه اسنتان یا امیر المؤمنین، خطاب به هشام. ثم قال اخبرنی عن الله عز وجل هل اعان علی ما حرم. اونا میگن بله، اعان علی ما حرم معنی جبری دیگه. آدمی که زنا میکند، زنا به جبر من الله و ارادت من الله. اعان علی ما حرم، هر سه به جبر برمیگرده، هر سه به جبر. این گفت که من چیزی نمیدونم. گفت حالا که نمیدونی دیگه شما محکوم به اعدامی. آقا اینا را من نمیدونم که اسلام که بستگی به اینا نداره که. در اسلام مسائل جبر تفرید جزء مسائل اصولی نیست. یه آدمی جبری بشه جبری نشه، اون که در اسلام لا اله الا الله شهادت به نبوت پیغمبر اکرم. اعدام شد. بعد هشام گفت یا امیر بله، اوضاع منم اینا را نمیدونم، برای من شهر بده. یکی کنار شهر داد اگر واقعا ندانستن مایه قتل این آقا شد، فهشام ابن عبدالملک مثله اون هم باید عرض کنم محکوم به اعدام بشه. و من ده فکر میکنم علت این که این آقا این سوالها را جواب نداد، چون میدانست جواب بده یا نده اون حکم درباره این آدم اجرا خواهد شد. ما به اینجا رسیدیم، شواهد در لابلای بحث ما زیاد. این دو نفر نمونکر قضا و قدر بودن آقا، و نمثل معتزله قائل به تفویض بودن. آخ معتزله مفوضن، اینها نمونکر قضا و قدر بودن و نمانند معتزله قائل به تفویض بشن بگن خداوند منان تفویض به ما کرده. اصلا مسئله تفویض در کلام اینها نیست، اینها دعات حریت و دعات اختیار بودن. بشر را حر، جامعه را حر، جامعه را مختار، و اینها مخالف هوس‌های اموی ها بودن و اموی ها دعوت به جبر و قضا و قدر می کردن تا کارهای زشت خود را از این طریق توجیه کنند. اینها قربانیان عقیده خود شدن. دعوت به توحید، یک دعوت به اختیار، بالاخص که یکی از اینها از شاگردان حسن ابن محمد حنفیه است. غیلان دمشقی پیش حسن ابن محمد حنفیه درس خونده، و حسن ابن محمد حنفیه که نویه امیر و مؤمنانه از دعات اختیار و مخالفان جبر بودن. چیچ کس اموی ها دیگه زورشون به امثال حسن ابن محمد حنفیه نمی رسید، یا اونها یه نوع تقیه می کردن، ولی خب اینا که دیگه تقیه نکردن گرفتار شدن. ولذا ما اینها را نه قدری می دونیم، قدری مذموم، و نه اینها را معتزلی میدونیم. اینها ریشه های اختیار، ریشه های به اصطلاح حریت در جامعه بودن، و غالبا من فکر میکنم اینها به علی برگردند، چون خطبه های علی در دو مسئله قوقا میکنه، یکی مسئله توحید در مقابل تقسیم، دومی حریت در مقابل جب بفرمایید، یکی توحید در مقابل تقسیم و تشبیه، دوم حریت در مقابل جب. ولذا از قدیم الایام یه مثلش میگن التوحید و العدل علویان و الجبر و تشبیه امویان. اموی ها دعوت به تشبیه و تقسیم و جبر صدب الاختیار، علوی ها دعوت به توحید و تنزیه و حریت و اختیار.